بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دستغیب، 22 اسفند ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نصوصی رو خوندیم که دلالت داشت بر این که اگر کسی سفر شغل او باشد یا اینکه سفر مقدمه شغل او، نمازش تمامه و حالا لازم هست که درباره اونها توضیحاتی رو عرض کنیم. این نصوصی که ذکر شد، اهم از صحیحه زراره، صحیحه شام ابن حکم، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه اسماعیل ابن ابی زیاد، با توجه به مصادیق و نمونه هایی که در اونها بیان گردیده، همگی دلالت بر یکی از این دو موضوع داره. اول، کسی که نفس سفر، خود سفر شغل او هست، مانند جمال، شتربان یا ملاح، کشتیران و امثال اینها که اصطلاحاً گفته میشه شغله سفر، شغل او سفره، یعنی از همون ابتدای سیر این شغل و عمل و کارش شروع میشه، خود این سفر شغلش. دوم، کسی که نفس سفر شغل اون نیست، لیکن سفر مقدمه شغلش هست، اصطلاحاً گفته میشه شغله فی السفر، مانند راعی که سفر میکنه برای شغلش که چوپانی هست، مسیر و مسافت شرعی طی میشه و در جایی این به شغل و کارش که همون چوپانی هست مشغول میشه، یا اشتغان که همون دشتبانی بود سفر میکنه به مسافت شرعی و در مکان مخصوصی اونجا مشغول شغل و عملش میشه که همون دشتبانی است. حالا اینجا ممکنه که توهمی بشه که امام در امام علیه السلام در صحیح زراره در بیان علت تمام بودن نماز اینها که مثال آورده شد در اون روایت، فرمودن که لأنهو عملهم، برای تعلیل آوردن علت، چون این در حقیقت این سفر که میره این کارش، شغلش. بنابراین از فرمایش امام چنین استنباط بشه که علت تمام بودن نماز این طوائف، این دسته ها، نسبت به بعضی این است که شغل اونها سفره، و بعضی هم که شغلشون سفر نیست بلکه شغلشون چیز دیگری است و سفر مقدمه اون هست. امام با ذکر عنوانشون حکم به اتمام نماز نسبت به اونها فرموده، یعنی این که از این تعلیل معلوم میشه تعلیل نسبت به بعض از این موارده که سفر شغلشه، شغله سفر، و این باید تمام بخواند لانه عمله. خب یه تعداد دیگه هست که اونها خود سفر شغلش نیست، شغله فی سفر، سفر مقدمه شغلش هست. اونا رو دیگه امام با ذکر عناوینشون حکم رو دربارشون فرموده که اینها نمازشون تمام. این توهم طبعا نتیجهش این میشه که تعمیم دادن حکم به تمام بودن نماز اشخاص این که عناوین دیگری دارند، یعنی شغل اونها در سفر هست، سفر میکنن به عنوان مقدمه برای شغلش، و ذکری از اونها بیمیون نیامده، مثل مثلا معلم یا طبیب. خب طبعا بگیم حکم به تمام بودن نسبت به اونها تعمیم پیدا نمی کنه. و نمی توانیم بگیم خب همونطوری که مثلا چوپان یا دشتبان اینها سفر مقدمه شغلشون هست، نمازشون طبق فرموده امام تمام باید خونده شود، پس معلم و طبیب هم همینطور. این کسی که اینجا چون این توهمی یا اشکالی به ذهنش بیاد اینطور میگه دیگه، میگه خب اون که خود سفر شغلشه اینجا خب علت بیان شده لانه و عمله هم. حالا این نمونه هایی هم اونجا گفته شده و نمونه های دیگری گفته نشده، اون نمونه هایی که گفته نشده طبعا همون هم این حکم نسبت بهش جاریه، چون علت حکم ذکر شده. اما اونهایی که شغلشون در سفره، سفر مقدمه شغل اونهاست، اینا دیگه محدود میشه به همون عناوینی که در روایت در نص آمده و نمیشه تعمیمش داد به بیش از اون. فرض کنید منحصر به همون عناوینی مثل فرض کنید رائی مثلا، یه نمیتونیم اگر عناوینی هست که در حدیث نیامده مثل معلم، مثل طبیب، اونا را هم بگیم که حکم تمام بودن نماز برشون شامل میشه. اما این توهم پاسخ داره و اون این است که شما ببینید در همون روایت عرض می شود که چهار مورد رو، یعنی چهار دسته رو امام ذکر فرمود در همون صحیحه زراره که عبارت از مکاری هست و کری و رائی و اشتقا. خب این چهار دسته رو که ذکر فرموده، دو دسته اول یعنی مکاری و کری شغلشون سفره، خود سفر شغلشون، دو دسته بعدی یعنی رائی و اشتقام اینها سفر مقدمه شغلشونه، و بدین ترتیب عرض می شود که امام بین هر دو نوع، یعنی چونی که شغله سفر چونی که شغله فی سفر، جمع فرموده. چهارتاشو دنبال هم بیان فرموده. معلوم می شود که قصد امام اینه که موضوع حکم به تمام بودن نماز توسعه داده بشه. من در واقع با این بیان موضوع حکم تمام بودن نماز توسعه پیدا کرده، به این که علاوه بر این که فردی که شغل و سفر هست این نمازش تمامه، کسی رو هم که شغل و حوف سفره اونم نمازش تمام. من در حقیقت موضوع توسعه پیدا کرد، یعنی فقط حکم تمام خواندن مال مربوط به کسی که شغلش سفره نیست، مربوط به کسی هم می شود که شغله فی سفر. در نتیجه حکم تمام دستجاتی که شغل اونها در سفره، یعنی سفر مقدمه شغل اونهاست، حکمش اتمام نماز هست. فرقی هم نیست بین چوپان و دشتبان که سفر میکنه تا بعد از طی مسافت شرعیه به محل شغل و کارش برسه، مثلا محل چوپانی یا محل دشتبانی، و بین معلم و طبیب که اونها سفر میکنن تا پس از طی مسافت شرعیه به محل کار و شغلشون، یعنی معلمی و طبابت برسن. خب با این ترتیب پاسخ اون توهم داده میشه، یعنی اینطور نیست که در مورد کسی که شغل و حوف سفر است این دیگه به غیر اون عناوینی که ذکر شده در روایت این تعمیم پیدا نکنه، بلکه قطعا تعمیم پیدا میکنه. چون برای که موضوع توسعه داده شده به وسیله خود امام علیه السلام. حالا سوالی که در اینجا مطرح اینه که آیا در این موارد، حالا چه کسی که شغله سفر یا اونی که شغله فی سفر است، کثرت سفر هم معتبر هست یا نه؟ حالا فرض کنید که کسی سفر شغلشه، یا شغلش یا سفر مقدمه شغلش، آیا این در فرض نمازش تمامه که زیاد سفر کنه یا نه؟ اگر قلیل هم باشه کم باشه، فقط همین که شغله سفر یا شغله فی سفر این کفایت میکنه. پاسخ این است که در هیچ یک از نصوصی که ذکر شد چون این تعبیری وارد نشده، بحث تعبیر کثیر السفر بودن که حالا یعنی شغلش سفره یا شغله فی سفره، گفته باشن که در صورتی که کثرت سفرم باشه، همچنین چیزی ذکر نشد. بنابراین میتونیم بگیم که کثرت یا قلت فرقی نداره، عمده این است که شرایط دیگر رو داشته باشه، یعنی که حالا از جمله همین بحث شغل و عملش هست که حالا یا خود سفر یا اینکه در سفر موده باشه. بین کسی که شغله سفر و یا شغله فی سفر از یک طرف و کثیر السفر بودن از طرف دیگر، بین این دوتا عموم خصوص من وجه، یعنی ممکنه فردی کثرت سفر داشته باشه، مثلا برای زیارت میره، برای سیاحت میره، به اهدافی مختلف، بدون اینکه شغل و عمل خاصی داشته باشه در این سفرها، یعنی بدون اینکه شغله سفر یا شغله فی سفر باشه. و گاهی هم ممکنه که یه ماده افتراق میشه. یه ماده افتراقش هم این است که گاهی سفر شغله برای شخصی یا مقدمه شغلش، اما کم اتفاق میفته، به ندرت پیش میاد که سفر کنه، همون سفر شغلی را یا سفر برای شغلش، مثلا اختصاص به یک برهه و فصل خاصی در طول سال داره، این چند مرتبه ای سفر میره. خب اینم یک ماده افتراقی که در حقیقت شغل هست اما کثرت سفر نیست. یه ماده اجتماعش این است که هر دو با هم جمع میشن، یعنی سفر شغلی میره، اونو بازم میگیم هم از این که شغله سفر شغله فی سفر، و کثرت سفر هم هست، یعنی مثلا در طول سال مرتب سفرها رو انجام میده. مضمون نصوصی که ذکر شد در مورد دوم و سوم منطبقه، یعنی چه اونجایی که سفر شغلیه و لکن کم هم اتفاق میفته، کثرت سفرم نیست، و همینطور اونجایی که سفر شغلیه و کثرت سفرم هست، یعنی یک ماده افتراق و یک ماده اجتماع، نصوص منطبق برشون هست. اما در اون ماده افتراق اول، یعنی جایی که کثرت سفر هست اما سفر شغلی نیست، اونجا دیگه این شاملش نمیشه. میتونیم بگیم که دلیلی نداریم بر این که اونجا هم این حکم تمام خوندن برش جاری باشه. خب اسامن، شرط هشتم از شروطی که مرحوم مصنف ذکر کردن برای این که نماز قصر بشه، این شرط هست که میخونیم. بفرمایید.
که مورد این که محل اختراب از جانب کسی به سفر آمدن تصمیم های مولوی شامل نمیشه، از خونهایی که کسی به سفر آمدن نشغلشه و مقدم یه شغلش هست نمازش رو تمام میبرن، این همکنه مرام کردن به چه دلیل
بله؟ اونها به طور کلی، حالا اون فصل دیگریست در حقیقت غیر از این بحث شرطیست که ما اینجا داریم میگیم، اینجا ما داریم بحث میکنیم راجع به که در واقع شرط هفتم اون سفر این که حالا هم از این که شغله سفر باشه یا شغله فی سفر و نصوصی که دلالت بر این داره. تا اینجا فعلا می دانیم که این نصوص شامل این نمیشه که احیانا کسی رو سفر باشه اما سفر شغلی نباشه. اون فعلا تو این فصل و این شرط هفتم نصوصی که ذکر کردیم هیچ کدام ناظر و دال بر کثیر السفر نیست. بله امکان داره همون ماده افتراق اول که کسی کثیر السفر است اما سفر شغلی نیست، اون یک مقوله دیگر میشه. با این نصوص، این نصوص باهاش ارتباطی نداره چون هیچ گونه بحثی از اون دسته یعنی کثیر السفر نشده. تا حالا برسیم به اینکه احیانا اگر کسی کثیر السفر بود سفرش هم شغلی نبود. فعلا تا اینجا که در حقیقت همون ماده افتراق اولی هست این نصوص در واقع هیچ گونه دال بر این تمام خوندن نماز کثیر السفر که سفر شغلی نداره نیست. خب شرط ثامن الوصول الی حد ترخص، رسیدن به حد ترخص، اینم یکی از شروط قصر نماز. و هو مکان الذی یتوارا عنه جدران و بیوت البلد و یخفا عنه اذانه و یکفی تحقق احدهما مع عدم العلم به تحقق الاخر و اما مع العلم به عدم تحققه فالاهوت اجتماعهما بل الاهوت مراعات اجتماعهما مطلقا فلو تحقق احدهما دون الاخر اما یجمع بین القصر و تمام و اما یؤخر الصلاة الى ان یتحقق الاخر و فی العود عن السفر انما ینقطع حکم القصر اذا وصل حد الترخص من وطنه او محل اقامته و ان کان الاهوت تأخیر الصلاة الدخول فی منزله او الجمع بین القصر و تمام اذا صلا قبله بعد الوصول الى الحد. این متن عربه است که شرط هشتم رو برای اینکه نماز قصر بشود اونجا وصول به حد ترخص مبتبیست که روشنه که این غیر از اون مسافت شرعیست. اونجا که مشخص بود کسی وقتی که از بلد اون مکانی که اونجا هست خارج می شود قصد داره هشت فرسخ بره اون جای خودش، اما حالا از کجا می تواند شروع کند به اینکه نماز رو قصر بخوانه؟ از وقتی که به حد ترخص برسه. یا کجا می تونه روزش رو افطار کنه؟ حالا اون باب مثلا توی اون بلد یا از خونش منزلش اونجا ماه رمضانه اونجا که نمی تونه روزه نگیره، روزه باید بگیره و احیانا از همونجا بگه خیلی خوب من که حالا میخوام یه ساعت دیگه برم سفر، تو خانهشه یا تو شهره تو آبادی محلشه، اونجا نمیتونه نماز و قصر بخونه، بلکه به صرف خارج شدن از بلد هم نه بلکه برسد به حد ترخص، خیلی خوب، از اونجا شروع میکنه به قصد خوندن. خب حد ترخص رو معنا میکنن اونجایی که پنهان میشه دیوارهای بیوت شهر، خانه های شهر، خانه هایی که در آخر شهر قرار گرفته به اندازه دور بشه که اونها رو دیگه به وضوح نبینه. و همینطور هم یتوارا عنه جدران و بیوت البلد، هم یخفا عنه ادانه، اذان بلد را هم نشنوه، اونم مخفی میشه ازش. خب حالا یکفی تحقق احدهما مع عدم العلم به تحقق الاخر، البته اگر چنانچه یکی از این دو، چون دو تا نشان است، یکی این که دیوارهای اون بیوت بلد رو به وضوح نبینه و یکی اذان رو نشنود، اذان اون شهر رو، اذان من به تمام اذان طبیعی و عادی بدون ابزار و وسائل مثلا بلنگو و این قبیل چیزها. خب حالا آمدیم یکی از این دوتا محقق شد در حالی که علم نسبت به تحقق دیگری ندارد، علم نداره. قد بفرمید ایشون نفرماید که همه هم کافیه، اون که علم نداره به تحقق اون دیگری، مثلا میداند که خب الان دیوارهای خانه ها پیدا نیست، اما نمیدونه که آیا اذان شهر رو هم اینجایی که هست میشنود یا نه. فرض کنید در اون وقت و اون موقع مثلا وقت اذان نیست، یا به هر حال بر ترتیب نسبت به اون علم ندارد. اینجا ایشون این رو هم میگوید یکفی، یعنی به حد ترخص هست این، اما محل علم به عدم تحققه. اما اگر چنانچه علم دارد که اون دیگری محقق نشده، در این صورت احوت این است که جمع بین قصد و اتمام کن، بلکه ایشون احوت میداند مراعات جمع بین قصد و اتمام را مطلقا، یعنی اگر یکیش رو فرض کنید حالا میداند که محقق شده، اون دیگری رو چه علم به تحققش نداشته باشد چه علم داشته باشد، در هر دو صورت جمع بین قصر و اطماعی میخواد اینان همونجا نماز بخونه، جمع بخونن. حالا فلو تحقق احدهما دون الاخر، آمدیم یکیش محقق شده و دیگری محقق نشده، میداند حالا این که مشخصه، اما یجمع بین القصر و تمام، ایشون هم همونجا میخواد نماز بخونه، قرض کنه یه شرایطی حالا اونجا چی خودش فکر میکنه که مثلا اینجا برمشیم نمازمونو بخونه، اینجا یا باید بین قصر و اتمام جمع کنه و خیالش راحت بشه، و اما یؤخر الصلاه الی ان یتحقق الاخر، یا نه نماز رو تأخیر بیندازه تا اون یکی دیگه هم محقق بشود، چون خب میدونه که اون یکی دیگه هنوز تحقق نیافته، نماز رو تأخیر بیاندازه، به سیرش ادامه بده تا دیگه مطمئن بشه که بله هر دو در واقع تحقق یافته، نه دیوارهای بیوت شهر پیدا هست و نه صدای اذان شنیده میشه. حالا این رسوت به رفتن، میخواد خارج بشه و بره به سفر، و فعل عود عن السفر در برگشتن هم همینطوره. حالا از جایی حرکت کرده آمده، میخواد برگرده به این جایی که وطنش هست یا محل اقامت، میخواد جای 10 روز بمانه. فعل عود عن السفر انما ينقطع حكم القصر اذا وصل حد الترخص من وطنه او محل اقامته. در برگشتنم حکم قصر وقتی منقطع میشه، درست معکوس اون رفتن. حالا نمازش هم تو تمام قصر میخونده تا کجا یعنی میخواد برگشته، وقتی که به حد ترخص برسه، حال چه نسبت به وطنش که میخواد وارد بشه یا به اونجایی که میخواد اونجا اقامت اشاره داشته باشه، 10 روز بماند و بیشتر. حالا اینجا ملاحظه کن، و این کان الاحوتو تأخیر الصلاة الى دخول فی منزله، هرچند احوت اینه که نماز رو تأخیر بیاندازه تا وقتی که برسه منزلش. در چه صورت؟ وقتی که طبعا برگشته و حد ترخص هم رسیده، ولی بازیشون میفرماید که احوت استحبامه، که نماز رو تا دخول به منزلش تأخیر بیاندازه. یا این میخواد نه حتما مثلا حالا که رسید وارد حد ترخص شد، جمع بین قصر و اتمام کنه، اول جمع بین القصر و تمام، اذا صلا قبله بعد الوصول الی الحد، در اون وقتی که میخواد نماز بخونه قبل از رسیدن به منزلش و بعد از رسیدن به حد ترخص، توی فاصله اگه میخواد نماز بخونه یا جمع بین قصر رو تمام کنه یا اینکه عرض می شود حضور شما صبر کنه تا برسه به منزلش. خب قول مشهور فقها از لحاظ کلی، حالا صرف نظر از اون قسمت اخیر که آن اونم بحثش می کنیم، یعنی رسیدن به منزل، قول مشهور همینه که چه در رفتن چه در برگشتن، در رفتن در حقیقت مجوز برای قصر نماز، در برگشتن مجوز برای چی آقا؟ تمام خوندن در حقیقت، یعنی منقطع شدن حکم قصر. قول مشهور همینه که مرحوم مصنف هم ذکر کرد، قصر شدن نماز یا افطار روزه زمانیه که مسافر به حد ترخص برسه، یعنی اون قصد سفر داره، میخواد مسافر شهری بره، مسافره، ولی به حد ترخص که رسید از اونجا نماز قصر میشه و روزه هم میشه، از اونجا دیگه افطار، و قبل از اون جائز نیست. قول بخلاف البته به ابن بابایی نسبت داده شده که ایشون جواز تقصیر را حین خروج از منزل دانستن. مثلا الان میخواد بره مسافرت، همه شروط رو داره، حالا بحث این هست که از کجا مجوز دارد برای قصر نماز. همین که از منزل خارج میشه، این البته قول به خلاف، همونطور که عرض کردیم که منسوب به مرحوم ابن بابایی، یعنی رسیدن به حد ترخص رو کنه که شرط نمیدن. حالا نصوصی رو که برای اثبات حکم مشهور به اونها استناد شده، اینها رو انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد و ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.